شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای آمریکایی دو سکوی موشکی حوثی‌ها را هدف قرار دادند. ترکیه 147 تن را به ظن ارتباط با داعش بازداشت کرد. و دیدبان حقوق بشر خواستار گشوده شدن پرونده تازه‌ای علیه ولادیمیر پوتین شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه میگوید حمله دیگری را علیه سکوهای متحرک پرتاب موشکهای کروز شبه نظامیان حوثی یمن انجام داده است. در بیانیه سنتکام آمده که این موشکها آماده شلیک بوده و تهدیدی قریب الوقوع برای ناوهای آمریکایی و سایر کشتیهای عبوری از دریای سرخ محسوب می شدند. وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 فرد مظنون به ارتباط با گروه داعش خبر داد. عملیات بازداشت این افراد روز پنجشنبه 19 بهمن ماه به طور همزمان در 33 استان ترکیه انجام شد. علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پستی در شبکه ایکس توییتر سابق بدون اشاره به هویت این افراد این خبر را اعلام کرد. و سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار گشوده شدن پرونده علیه ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی شد. این نهاد حقوق بشری در گزارش مفصلی که پنجشنبه 19 بهمن ماه منتشر شد مشخصاً به نبرد ماریوپول اشاره کرده و کشته شدن صدها تن و تخریب گسترده ساختمان‌ها و منازل مسکونی در آن را به عنوان دلیل این درخواست یادآوری کرده. اما انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان در حالی برگزار می شود که این انتخابات دستخوش خشونت های مرگبار شده و همچنین تحت شعاع روند قضایی علیه عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور قرار گرفته. چهره های اصلی در انتخابات پاکستان چه کسانی هستند و چه عواملی بر نتایج آن تأثیر گذارند؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
در میان چهره‌ها و عوامل تأثیرگذار بر عرصه سیاست پاکستان به طور کلی و روندهای انتخاباتی به طور خاص باید به ارتش پاکستان اشاره کرد. پاکستان با وجود اینکه دارای یک نظام سیاسی پارلمانی است، اما ارتش نه تنها نیروی نظامی قدرتمندی است، بلکه تأثیرگذارترین نهاد در عرصه سیاسی نیز به شمار می‌رود. در 77 سالی که از استقلال پاکستان می‌گذرد، ارتش در تقریبا نیمی از این دوران بر کشور حکومت کرده. حتی در دورانی که ارتش رسماً زمام کل امور را در دست نداشته، نظامیان علاوه بر مسائل دفاعی کنترل حوزه دیپلماسی را نیز حفظ کردند. این کشور با نزدیک به 1.5 میلیون سرباز فعال و نیروی ذخیره در ارتش از سال 1998 و تنها چند هفته پس از هند یک قدرت هسته‌ای به شمار می‌رود. سرنوشت رهبران سیاسی پاکستان اغلب مشروط به حفظ روابط با ژنرال‌های ارتش است، حتی اگر ارتش دخالت در انتخابات را انکار کند. ارتش پاکستان همچنین بزرگترین مالک زمین در کشور است. فرمانده کل ارتش عضو شورای ویژه است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شده و این شورا پس از تأسیس به سرعت به مرجع اصلی تصمیم‌گیری در زمینه مسائل اقتصادی کشور تبدیل شد. اما در میان چهره‌های سیاسی مطرح‌ترین چهره انتخابات امسال نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. آقای شریف اواخر مهر ماه امسال بعد از 4 سال تبعید خودخواسته در بریتانیا به کشورش بازگشت. او پیشتر به 14 سال زندان به اتهام فساد مالی محکوم شده بود، اما در سال 2019 برای مداوا کشورش را ترک کرد و به لندن رفت. آقای شریف 74 ساله که 3 بار سابقه نخست وزیری دارد، برای راه اندازی کارزار انتخاباتی خود به کشور بازگشت و اکنون حزب او به نام مسلم لیگ بیشترین بخت را در انتخابات دارد. انتظار می‌رود که این حزب کرسی‌های کافی را برای تشکیل دولت به تنهایی یا در ائتلاف با دیگر احزاب به دست آورد. عمران خان دیگر نخست وزیر پیشین پاکستان بزرگترین غایب حاضر انتخابات است. او به اتهام‌های مختلف از سوی دستگاه قضایی پاکستان به احکام طولانی مدت حبس محکوم شده و اکنون زندانی است. عمران خان همچنین نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود. این سیاستمدار 71 ساله پاکستانی روندهای قضایی علیه خود را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و گفته که ارتش پاکستان پشت این پرونده‌ها بوده است. حزب او به نام تحریک تحریک انصاف پاکستان شدیداً سرکوب شده و به سختی توانسته در مبارزات انتخاباتی با دیگر احزاب رقابت کند، اما با این حال موقعیت چندان بدی در نظرسنجی ها ندارد. شهباز شریف، برادر کوچکتر نواز شریف، از دیگر چهره‌های انتخابات پاکستان است. او در سال 2022 جانشین عمران خان شد و تحلیلگران بر این باورند که او این تصمیم را بدون مشورت با برادر بزرگترش که در آن زمان در تبعید بود نگرفت. برخلاف نواز شریف که اغلب روابطش با مخالفان و با ارتش پرتنش بوده، شهباز شریف مذاکره کننده ای انعطاف پذیرتر به شمار می رود که قادر به سازش حتی با دشمنانش است. انتظار می رود در یک دولت احتمالی به ریاست نواز شریف، شهباز نیز موقعیتی به دست آورد. و آخرین چهره تاثیرگذار بلاول بوتو زرداری سیاستمدار جوان پاکستانی است. او پسر بی‌نظیر بوتو است، نخست وزیر پیشین و اولین زنی که رهبری یک کشور مسلمان را در تاریخ معاصر بر عهده داشت و در سال 2007 ترور شد. بلاول بوتو زرداری 35 ساله پیشتر وزیر خارجه پاکستان بوده. انتظار می رود حزب او، حزب مردم پاکستان، نتواند اکثریت کرسی ها را به دست آورد و به تنهایی دولت تشکیل دهد، اما احتمالاً می تواند بخشی از یک دولت ائتلافی باشد.
مصطفی خلجی بود و آخرین اخبار پیرامون انتخابات پارلمانی و ایالتی پاکستان. اما دانشمندان تخمین زدند که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100 هزار سال اخیر بوده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان اروپایی نظارت بر آب و هوا اعلام کرد که دمای زمین طی 12 ماه اخیر با ثبت رکورد جدیدی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیشاصنعتی بوده است. رخدادی که دانشمندان آن را به منزله هشداری به بشریت دانستند. با تغییرات آب و هوایی که معلول پدیده طبیعی النینو است، طوفان‌ها، خشکسالی و آتش سوزی سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دادند و مجموعه این تحولات به گرمایش بی سابقه‌ای در سال 2023 منجر شد، به طوری که دمای سال گذشته میلادی احتمالاً گرمترین دمای 100 هزار سال اخیر بوده باشد. سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک گفت که این شرایط تا سال 2024 ادامه داشته است، چنانکه سیاره زمین از فوریه 2023 تا ژانویه 2024 به نسبت قرن 19 که معیار ماست 1.52 درجه سانتیگراد گرمتر بوده است. 1.5 درجه سانتیگراد آستانه ای است که در توافق تغییرات آب و هوایی پاریس نیز نسبت به آن هشدار داده شده بود. یوهان راکستروم از مؤسسه تحقیقات تأثیرات آب و هوایی پوتسدام گفت ما به آستانه 1.5 درجه سانتیگراد رسیده ایم و تمام هزینه های اجتماعی و اقتصادیش را هم باید بپردازیم. وی افزود 1.5 درجه عدد بسیار بزرگی است و امواج گرمایی که ایجاد می کند به همراه خشکسالی، سیل، طوفان های قدرتمند و کمبود آب در سراسر جهان به ما آسیب می رساند. طبق گزارش مؤسسه کوپرنیک، ژانویه امسال گرمترین ژانویه‌ای بوده که تاکنون ثبت شده است. با دمای 1.66 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین هوای ژانویه طی سالهای 1850 تا 1900 که معرف دوران پیشاصنعتی است. گرمایش زمین طی سالهای اخیر به دلیل سوزاندن سوختهای فسیلی مدام رو به افزایش داشته است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد گرم شدن نگران کننده زمین در سال 2023.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما اگر طرفدار فوتبال هستید، حتما در جریان هستید که تیم ملی فوتبال ایران با شکست 3-2 مقابل تیم ملی قطر میزبان مسابقات از فینال مسابقات جام ملت‌های آسیا جاماند. نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتند به حواشی این مسابقات.
میفرسه روی دروازه و گل!
شنونده برنامه جام 18 همی هستین که فقط یه بازی دیگه از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا باقی مونده. اما این جام پرحادثه روز گذشته برای ایران به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور در این برنامه از دلایل حذف ایران از این مسابقات براتون میگیم.
در حالی که کره جنوبی، ژاپن، عربستان و استرالیا کنار رفته بودن، ایران تو موقعیتی ایده‌آل قرار داشت تا با غلبه بر قطر و اردن طلسم 48 ساله رو بشکن و قهرمان بشه. اما پای ایران حتی به فینال هم نرسید. قطری که 3 ماه پیش 4 هیچ به ایران باخت، موفق شد بعد از 14 سال دوباره ایرانو ببره.
جالب مهدی، ایران تو همون استادیومی که تو جام جهانی مقابل آمریکا حذف شده بود، یعنی استادیوم اسومامه، تو جام ملت‌ها هم مقابل قطر حذف شد. اونم در حالی که شروع طوفانی داشت و خیلی زود به گل رسید. اما یهویی دیدی که روند بازی عوض شد. تو برنامه‌های قبلی چقدر در مورد اهمیت کنترل و مهار اکرم عفیف حرف زده بودیم. واقعا چی شد که امیر قلعه‌نویی اینقدر راحت قافیه رو به تینتین مارکز سرمربی قطر باخت؟ کسی که فقط یه ماه قبل از شروع جام ملت‌ها هدایت این تیم رو بر عهده گرفته بود.
مسئول اصلی فاجعه اسومامه امیر قلعه‌نویی با دستیار ایتالیایی و 7-8 تا کمک مربی و آنالیزور و غیره. ساده ترین موضوع نادیده گرفتن و اکرم عفیف آزاد گذاشتن تا یه تنه ستاره های ایران رو از جام ملت‌ها بیرون بندازه. چه انفرادی و چه تیمی، هیچ برنامه‌ای برای مهار عفیف و موعظه علی وجود نداشت. اشتباه عجیب‌تر رو آوردن به توپ‌های بلند، بکش زیرش و سیستم علی اصغری که ارتباط بین خطوط رو مختل کرد، خصوصا بین دفاع با افبک‌ها. قدوس از جریان بازی خارج شد. طراحی حمله بیشتر از سمت راست بود. از این لحاظ هم قطری‌ها مسیر رامین و جانبخش رو به راحتی بستن و قلعه‌نویی هم قائدی رو نیاورد که گره چپو باز کنه. تعویضا فاجعه آمیز بود. همچنین نگه داشتن 2-3 ستاره خسته و بی‌رمق و بی‌اثر توی زمین تا انتهای بازی.
دقیقاً همینطوره. یعنی حتی اگر ایران گل مساوی رو می‌زد، با یه بازیکن کمتر بعد نیم ساعت دیگه هم بازی می‌کرد. این اتفاق در حالیه که واقعاً دیدیم که آزمون و طارمی و چند بازیکن دیگه کاملاً تحلیل رفته بودن و طوری که به نظر می‌رسید انگار که نای ادامه دادن نداشتن.
نسیم، بازیکن‌ها هم در جام جهانی و هم جام ملت‌ها قربانی فشار و دخالت‌های سیاسی جمهوری اسلامی تو اداره تیم و تصمیم‌های غلط در امور فنی شدند. در حالی که جمعی از مسئولین فدراسیون بدون اینکه کار خاصی برای انجام دادن داشته باشند، از بودجه فدراسیون تو قطر حاضر بودند که در این باره میساقی هم تو برنامه زنده از این اضافه بارهای همیشه در سفر انتقاد کرده که میشنن.
پیام دارم برای دوست عزیزم توی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که آقا اگه زحمتی نیست الان دیگه برگردید. تلاش کردید، تشریف بردید اونجا. خیلی‌هاشون اونجا بودن. تو این عکسا من همه رو دیدم تقریبا. آقای افشاریان که بودن، با ایشون آقای اصولی اونجا بود. آقای ساکت اونجا چی کار میکنین واقعا؟ آقای اصولی، آقای براتی، همه این عزیزان رو من دیدم از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. واسه چی میرین اونجا؟ به چه دردی میخوره حضورتون اونجا در 15 روز؟ با هزینه کی میرید؟ پولشو کی میده؟ به چه درد بچه‌ها میخورید؟ به جای شما مثلا 4 تا پیشکسوت دارن بهتر نیست؟ رئیس هیئت فوتبال انزلی، آقای الماس خاله از استان گیلان و بقیه حیات فوتبال، واسه چی اصلا بهتون میگنم دیگه نباید برید دیگه؟ اصرار میکنن. الان میتونید برگردید دیگه، خسته نباشید، بیاید به ادامه تلاشتون برای اطلاع فوتبال کشورمون در فدراسیون فوتبال ادامه بدید. میتونید تشریفات سر کار از فردا.
حالا مهدی، باید چند تا چیز دیگه رو هم به موضوعی که میساقی دربارش صحبت کرد اضافه کنیم. از درگیری‌های طارمی بعد از بازی، یا مثلا تسبیح شهریار مقانرو روی نیمکت و موقع گرم کردن، همینطور انتقادات بی پاسخ خبرنگار از قلعه‌نویی درباره شکست تاکتیکی ایران و سوالات بیشمار دیگه‌ای درباره نمیدونم تقدیم کردن فینال به میزبان جام ملت‌ها.
تازه برگشته از تغییر نسل صحبت کرد و ورود جوونا به چرخه. آقای قلعه‌نویی، شما اگه باور قلبی به جوانگرایی داری، اولین نفر خودت باید بری. دیگه 60 سال تو و افکارت نسبت به 2 دهه قبل هیچ تغییری نکرده. تازه محافظه‌کارتر هم شدی و توان برخورد با ستاره‌ها رو نداری. با روش و دانش شما فوتبال ایران سال 2007 حذف شد، 2024 حذف شد.
به هر حال ایران حذف شد و اینم باید بگم که از جام 18 هم فقط یه مسابقه بیشتر نمونده، بازی فینال بین اردن و قطر که روز شنبه برگزار میشه. ممنونم از تو مهدی. و زمان این برنامه هم به پایان رسید. پس تا آخرین قسمت از برنامه‌ای که فردای فینال باشه، با شما خداحافظی میکنیم.
گفتگوی نسرین افشار و مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی رو شنیدید در مورد حذف تیم فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا. سپاس از شما که همراه ما بودین. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. وقتتون بخیر.